بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره تخصصی معارف انقلاب اسلامی. سطح مقدماتی. ویژه طلاب. جلسه چهارم با موضوع ارکان و مبانی انقلاب اسلامی. استاد ملکزاده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقایان. ان شاء الله که موفق مایید بشید. و علیکم السلام.
فرمودن که نخست هدفگیری سیاسی یعنی اراده قاطع بر حاکمیت دین خدا و اینکه قدرت از دست شیطانهای ظالم و فاسد گرفته شود و حاکمیت و قدرت سیاسی جامعه بر اساس ارزشهای اسلامی شکل گیرد. ما این را اگر بخوایم خیلی خلاصه عرض بکنیم و اطاله کلام نکرده باشیم، در یک عنوان اسمش رو میتونیم بذاریم که نفی سکولاریسم. در یک تقسیم بندی کلان میشود سکولاریسم رو به دو قسم تقسیم کرد: سکولاریسم در حوزه تکوین و سکولاریسم در حوزه تشریع. گرچه آنچه شما میشنوید معمولا سکولاریسم تشریعی هست، کمتر از سکولاریسم در حوزه تکوین مثلا کسی سخن میگوید، اما این تقسیم بندی حقیقتا وجود داره، در اون حوزه هست، در این حوزه هم وجود دارد. باز سکولاریسم در حوزه تشریع رو ما به نوبه خودش میتونیم به دو نوع تقسیم کنیم: سکولاریسم تشریعی مطلق و سکولاریسم تشریعی مقید. که حالا در ادامه که توضیح بدیم اینا مشخص میشه چرا میگیم مطلق و میگیم چرا مقید. بلا جان الان عرض بکنم، اجازه بفرمایید تقسیماتشو بگیم بعد یه نکاتی رو عرض خواهیم کرد. محضر مبارکتون که باز همون سکولاریسم تشریعی مطلق هم به دو قسم تقسیم میشه، یکی در مقام نظر، یکی در مقام عمل. در واقع خودش دارای دو سطح هست: سکولاریسم تشریعی مطلق در مقام نظر و سکولاریسم تشریعی مطلق در مقام عمل. خب اما سکولاریسم در حوزه تکوین، مراد ما چیه از سکولاریسم در حوزه تکوین؟ مراد از سکولاریسم در حوزه تکوین نادیده انگاری قدرت خدا و قوانین و سنت‌های الهی در تغییر، کنترل و جهت‌دهی به انسان، جامعه، تاریخ و مجموعه هستی هستش. یعنی جهان رو انگاری مدیری و مدبری غیر از خدا اداره می‌کنه. کسی که این دیدگاه رو دارد لزوماً ملحد به معنای بی خدا نیست، لعل خدا را هم حتی قبول داشته باشد، اما همون نظریه معروفی که برخی مطرح کردن، احسنتم ساعت ساز دهری، دقت میکنین چه عرض کنم، این که آمده ساعتی رو ساخته و یک کوک اولیه کرده، یه هولی داده و دیگه رهاش کرده، این دیگه میره جلو، این دیگه خودشه که میره جلو. عرضم خدمتتون که اون نگاه با اون نگاهی که شماها مثلا احیانا دارید انشالله داشته باشید، این که نه، آن به آن داره وجود به هستی افاضه میشه و داره مدیریت میشه، مدبریت میشه، در یک چارچوب بسیار دقیقی دنیا دارد اداره میشه. خب خیلی با هم دیگه متفاوت هست طبیعتا. البته بگم این سکولاریسم در حوزه تکوین لاجرم و لامحاله منجر میشود به سکولاریسم در حوزه تشریع، و اگر کسی قائل به سکولاریسم در حوزه تشریع به نحو مطلق باشد، این نمیتوانیم بگوییم او در حوزه تکوین قائل به سکولاریسم نیست. به هر حال کسی که خدا رو مدیر و مدبر عالم ببیند در هر لحظه‌ای، وگرنه خدا کسی است که برای عالم برنامه داره، برای اداره عالم برنامه داره، و چطور میشه در حوزه تشریع، در حوزه قوانین و اینها بگه نه اینجا خدا برنامه نداره؟ خب اون مدیریت رو و اون مدبریت رو، اون برنامه رو خدا چطور میخواد اعمال بکنه؟ خب یه بخشی تکوینیه، اما یه بخشی در اختیار انسان مختار آزاد هست. مگر ما قائل به جبر بشیم میگیم انسان ها مجبورن توی برنامه پیش برن و در حقیقت در همون برنامه خدا رو پیش میبرن، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ اما اگر ما این رو قائل نشدیم طبیعتا نمیشود انسان سکولاریسم در حوزه از مثلتون که تکوین رو قبول داشته باشد و به سکولاریسم تشریعی نرسد، ولو اینکه بعضی اشخاص هستن شاید توجه نداشته باشن، اما در حقیقت دارن اصل مدیریت و مدبریت خدا رو زیر سوال میبرن. خداوند با اون قوانین و سنت هایی که گذاشته جهان رو کنترل میکنه، تغییر میده، جهت‌دهی به انسان، جامعه، تاریخ و مجموعه هستی، به نوع اینها رو دارد مدیریت میکنند. اگر اینو کسی نادیده بگیرد ما بهش میگیم سکولاریسم در حوزه تکوین. نگفتیم هم سکولاریسم تکوینی، چون معنا نداره سکولار تکوینی اصلا معنا نداره، چون اونجا دیگه دست ما نیست که تکوین، که دست ما نیست که ما بخوایم اونجا سکولار مثلا اعمال بشه سکولاریسم یا نه. گفتیم سکولاریسم در حوزه تکوین، در حوزه باور به تکوین در واقع اینطور میشه. در تکوین که سکولاریسم معنا نداره، همیشه دست خداست، منتها در حوزه باور به این امر شخص میتونه سکولار باشه. اما سکولاریسم تشریعی مطلق نظری و در مقام نظر عبارت است از جدا انگاری دین از ساحت‌های اجتماعی زندگی بشر. ما اینجا نگفتیم جدا سازی، گفتیم جدا انگاری، یعنی یه بازی باوره، یک باور هستش. ما از یک باور و اعتقاد و از یک دیدگاه تئوریک و نظری و علمی داریم سخن میگیم. خب عده ای از نظریه پردازان، دانشمندان، دیگران به هر حال در قالب بحث‌های نظری و آکادمیک اینو مطرح کردن که دین ورودی به ساحت‌های زندگی اجتماعی بشر ندارد. دین چه ربطی به سیاست دارد؟ دین چه ربطی به اجتماع دارد؟ دین چه ربطی به اقتصاد دارد؟ اینا چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ بنده از برخی از مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سطح وزیر در دوره‌های گذشته، حالا نه تا همین دوره، دوره‌های گذشته، عین این عبارتو شنیدم. اشخاصی که احیانا شما به عنوان افراد حزب اللهی هم تو اون زمان میشناختیدشون، عین همین عبارت رو بنده بیرون از ایران وقتی بودم اینا تو سفرشون میدن اونجا راحت تر حرف میزدن، اخلاقتون که عین همین تعبیر رو میگفتن. ولی یعنی چه این که میگن که دیانت ما عین سیاست ما، سیاست ما عین دیانت ما؟ اینا شعارهای قشنگه، هیچ واقعیتی نداره. مگه میشه؟ چه ربطی اصلا به هم داره؟ اینه یه فضای دیگه است، اون یه فضای دیگه است. دین چه کار به سیاست داره؟ مگه دین رو میشه با سیاست، مگه سیاست رو میشه با دین و اینا تنظیم کرد؟ این نشدنی، این تفوه میکردن با این. یا یه جمله که در وزارت خارجه ما خیلی جمله رایجی هست، میگن امور زمینی باید زمینی اداره شود نه آسمانی. اینو زیاد میگن بین خودشون ارمنترتون که منظور اینا، ولو اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و ناچار باشن به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی ایران تا یه جاهایی لااقل به خاطر امر ولی فقیه امور رعایت بکنند، اما باور بسیاری، نمیگم همه ولی بسیار، باور بسیارشون همینه. تو خیلی دستگاه دیگه امام همین هست، یعنی کسانی که کارگزار جمهوری اسلامی ایران هستن احیانا چه این دیدگاهی رو هم دارن و هیچ جای شک و شبهه نداره. مطلبی هست؟
بله، باورم هست دیگه. سیاست معاویه با دین نمیساده، یا اون چیزی که آقا فرمود من دیپلمات نیستم. سیاست امروز، بله همینه، سیاست دنیا
برای مسئولینی
که
قرار در کنن
همین نظرم
دارم. فرموش هستانی مسیح نصرت میکنید ما رو، بله رد نیست، نصرته، بله. و ما میگیم که نه، خب میشود سیاستی هم داد. اون مرحوم امام رو که گرفته بودن که بهشون گفته بودن که محضر مبارکتون که شما چه کار دارید به این، البته این تعبیرش رو نمیگم دیگه، سیاست نم فلانه مثلا از این حرفا، امام گفتن خب بله، اگه سیاستی که اینطوری باشه ما هم قبول نداریم. سیاستی که اینطور باشه، نمیدونم این کلیپ رو برای شما گذاشتن یا نه، حالا برای اینکه با هم دیگه رفیق بشیم اول این کلیپ رو بزنم براتون. نم صدا رو پخش میکنه این دستگاه؟ آره اینطوره، به زور. خیلی خوب، اینو فکر کنم دیدید سریز من، حالا برای اینکه باز
بلنگوی خودتون رو بزن
این، نه هیچ این چه کار کنیم پخش کنه؟ چون دستگاه خیلی صداش ضعیفه. عرض محضرتون که لذا ملنگورم بذاریم جلوش، جواب نمیده. میگن بذارید. آها خیلی خوب، بله درست شد. خیلی دنگ و فنگ داشت، من این دونستم. خیلی یه لحظه اینو با هم ببینیم بعد شش دخن تو هستم.
من یه قصه از مرحوم هزار الله خرم آبادی شنیدم و یه قسم خودم دارم. مرحوم آقای کاشانی رحمه الله را که تبعید کرده بودن به خرم آباد و محبوس کرده بودن در علیه فلک الافلاک کجا، آقای هزار الله می فرمودم که من از اون کسی که رئیس ارتش اونجا و آقای کاشانی هم تحت نظر او بود و محبوس بود. من حالا وقتی میگم محبوس در زمان رضا خان، شما که آنی کنید مثل حبس های عالی زمان های دیگه بود، البته پسرش هم مثل پدر بود، لیکن اون کسی که گرفتار می شد اگر از اشخاص عالی بود همچه مرعوب می شد که در حبس یک کلمه ای که برخلاف مثلا دولت یا اون کسی که در اونجا هست بزنن امکان نداشت براشون. مرحوم حاج آرادالله گفتن که من از این رئیس ارتش که در اونجا بود خواهش کردم که منو ببرد خدمت مرحوم آقای کاشانی، قبول کرد و ما را بردم پیش ایشون. اون رئیس اونجا بود و منم بودم آقای کاشانی. اون شخص شروع کرد صحبت کردن و رو کرد با آقای کاشانی که آقا شما چرا خودتون را حریب بیمانید، به زحمت انداختید، آقا شما چرا در سیاست دخالت میکنید، سیاست شأن شما نیست، چرا شما دخالت میکنید؟ از این حرفا شروع کرد گفتن. آقای کاشانی فرمودم خیلی خرید، شما نمیدونید که این کلمه در اون وقت مصادر با قطعی بود. شما گفتم تو خیلی خرید، اگر من دخالت در سیاست نکنم کی دخالت بکنم؟
خیلی خوبی صلوات خواهد بدن. اللهم صل علی آل محمد و همچنان عرض محضرتون این که بلا جا دیگه نبود، ادامهش نبود متاسفانه، بله انشاءالله کلیپ های بعدی. خیلی خوب عرض هم خواهد تون که این واقعیتی است. یعنی ما اگر سیاست رو به گونه خاصی ببندیم میشه سیاست ضد دینی؟ بله. میشه سیاست معاویه‌ای؟ بله. اما نه، ما مدعی باشیم سیاستی هم داریم و میتونیم داشته باشیم که بر اساس دین باشه. میشه سیاست نبوی، میشه سیاست علوی. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ میشه اون سیاست. خب متفاوت خواهد بود. بگذاریم، بر تقدیر این یک مطلب هست، سکولاریسم تشریعی مطلق نظری و در مقام نظر، مثلا میگیم سکولاریسم تشریعی در مقام نظر. اما سکولاریسم تشریعی مطلق عملی و در مقام عمل و اقدام، این که دیگه از مرحله نظر بیاد بالاتر، جداسازی دین و آموزه‌های دینی از ساحت‌های اجتماعی زندگی بشر، یعنی جدا بکنن این رو، یعنی هر جا احساس بکنن دین دارد ورود می‌کند به عرصه مسائل اجتماعی، این رو جلوشو بگیرن. هر جا من دین وارد اقتصاد داره میشه، سیاست داره میشه، عرصه‌های دیگه، دین که میگم نه یعنی رجال دینی، نه، اصلا خود دین، دین میخواد اظهار نظری بکند، اینجا بگن نه تو حق اظهار نظر نداری، این چه ربطی به تو دارد؟ دقت میکنین چه عرض میکنم؟ اینجا اون همین پارسال پیارسال بود، این آقایی که در تلویزیون برنامه زنده تلویزیونی گله کرد از آیت الله جوادی آملی که ایشون چرا دم در ربا صحبت میکنن، به ایشون چه ربطی داره؟ این مسئله بانکداری هستش که زنده پخش شد، مثلا اینجا همراه هم هستش اگه خواستی براتون میذارم. عرض منظورتون که این شما چه کار به شما دارد که شما در این مسئله دخالت میکنید و اظهار نظر میکنید؟ این مسئله ای هستش که عرض منظور مبارکتون که به ما مربوط میشه، به اقتصاددان ها مربوط میشه و این کار شما نیستش که بخواید در این مسئله دخالت بکنید. بذم اگه اینجا پیداش بکنم سریع البته بیاد عرض بکنم. خب این یه چیزیه که اعمال هم میکنن، یعنی این رو اعمال میکنن و عرض محضر مبارکتون این هستش. من بذید یه لحظه ببینید سریع اصحایی میکنم.
حتی متاسفانه پاسخی به مثلا نظرات عموم میشه در اصل که مثلا آتولی جوادیان بودی مثلا هیچ پاسخی نیست، پاسخ نمیگه چه پاسخ نمیگیم. یعنی واقعا من کارشناسم، ممکنه پاسخ من ندن، ولی آیا آیت الله جوادی و آملی هم کسی که مثلا در شأن مثلا آقای نیست معاون اول رئیس جمهور نباید پاسخ بده؟
خیلی متشکرم. ما سه دقیقه بیشتر تا پایان برنامه نداریم، هر کدوم از دوستان یک دقیقه میتونن بحثشون رو جمع‌بندی بکنن.
من که دو دقیقه ضرر کردم، ولی خب خدمتتون هستم. به نظر من میرسونم
ولی شما رو
به نظر من یه مشکل ما این هست که آقای دکتر کاهندل میگه فلان شخصیت دینی میاد درباره اقتصاد نظر میده. این هم یه مشکل اقتصاد ما، ایشون باید در دین نظر بده. ببخشید من این یک نکته صریح و روشن، یه پزشک باید تو پزشکی بکنه، یه معلم دینی باید دینی درس بده، یه معلم اقتصاد باید اقتصاد درس بده. اگه من رفتم فتوای شرعی دادم باید جلو من بگیرن. ببخشید.
خیلی متشکرم. اصلا خب خیلی متشکرم. این پاسخ به حسن عبدالله جوادی آمودی بود که ایشون هم نداره دخالت بکنه و هم نداره راجع به مسائل پولی و بانکی کشور مطالبی عنوان بکنه. این هم میگم یه جواب بود و جدی من خیلی متاسفم.
من
اینو نگفتم ها. چرا؟ سیاست علمی اقتصاد نداره. ببینید برداشت من این بود که شما دارید میفهمید که یک فقیه باید بره مثلا تو حوزه
نباید سیاست اقتصادی دیکته کنه.
سیاست اقتصادی
نیست،
داره عنوان میکنه که آقا این چیزی که الان وجود داره خلاف شرعه. درس
بله عرض منظرتون که مثلا این مسئله جدی است که معلم دینی باید بره دینیشو درس بده، باید بگه قرآن اینطور خونده میشه، عرض منظرتون که نماز اینطور هست، روزه اینطور. اما اینکه ورود بکنن، حالا جالبه که معلم دینی مثل آیت الله جوادی امولی هم که نیومده مثلا بانک اظهار نظر بکنه به شکل مستقیم، میگه ربا حرامه، ولی این کارم که میشه رباست. ما همین بازم دینی سخن گفته، یعنی بازم نیست که میگیم که خروج از مثلا یه لحظه اصخایی میکنم بس به قبه خونه بحث برسیم بچه‌مون. عرض محضرتون که این نیومد است بگه که آقا مثلا برای اینکه عرضه در بازار مثلا چنین شود تقاضا چنان شود، ورود نکرده به معادلات خاص اقتصادی که کلی گفته ربا از دین حرامه و این کارم که داره میشه ربا خواهد. در همین حد رو هم تحمل ندارن و من واقعا تشکر میکنم از این آقایی که آمد به صراحت این حرف زد، چون بقیه در خفا میگن ایشون خدا خیرش بده علنی گفت و ما تشکر میکنیم واقعا که اون چه که دیگران مثلا خصوصی میگن یا به جد بهش معتقدن در خفا ایشون علنی مطرح کرد. من در خدمت هستم.
بله
بله کلام شما هم درسته هم نادرسته. درسته همین درسته از این جهت که ما معتقدیم که نمی شود با توصیه امور رو درست کرد. این که میگه ربا نخورید مثلا، این توصیه ای نیست ها. ما باید برنامه بنویسیم، ما باید نظام بنویسیم، نظام سازی کنیم. بس که ایام مطرح شد باید این کار رو بکنیم. ما نکنیم جامعه در خلأ زندگی نمی کنه. به هر حال نظام اقتصادی بر جامعه حاکمه، نظام سیاسی حاکمه، نظام تعلیم و تربیت حاکمه، نظام فرهنگی حاکمه. جامعه در خلأ نمیتونه باشه. تعاملات اجتماعی فقط در سیستم‌های اجتماعی صورت میگیره، فقط و فقط، هیچ راه دیگه ای نداره. لازم است سیستمی باشه که تیتری داشته باشه، کتابچه براش منتشر کنن. واقعیت سیستم تو جامعه جریان داره. اگر شما به نحو ایجابی تولید نکردی و در اختیار قرار ندادی، هر چند فریاد بزنی، نعره بزنی مرگ بر سکولاریسم، اما جامعه تو سکولاری، جامعه تو نمیتونه غیر سکولار باشه. لازم نیست لایسیته رو تو قانون اساسیت بنویسی. ترکیه در قانون اساسی لایسیته رو نوشته، فرانسه در قانون اساسی لایسیته رو نوشته. لایس به معنی همون سکولاریسم. بعد منظورتون که اینا لازم نیست. شما میتونید بنویسید جمهوری اسلامی، اما در این حال وقتی تولید نکردی، از منظورتون که این آسیب میبینی. این قسمت مثلا درست کلام شماست. قسمت نادرستش همین است که برادر اون فرمودن، اینکه وقتی بحث علمی هم میشه سینه فار نمیرن. وقتی بحث منطق ما ببینید در کل کشور ایران ما دو نفر داریم فقط فلسفه اقتصاد خوندن، اونا کسایی هستن که میتونن سیاستگذاری اقتصادی ورود بکنن، هر دوشون حوزوی هستن. تمام دانشگاه ما به این عظمتش فارغ التحصیل توی زمینه نداره. ما دو تا داریم که اینام حوزوی هستن، آلمان درس خوانن، اومدن توی ایران تو قم مشغول تدریس هستن. شما هم قاعدتا نمیشناسید ارمنستون که
سید عباس موسویان که شورا فقهی بانک مرکزی است، ایشون دیگه تو پخش تلویزیونی مستقیم گفت ما یک شورای یه جورایی هست فقط حرف میزنیم، هیچ عمل نمیکنیم و به حرفمون هم هیچکی عمل نمیکنه. همین آقای سید عباس موسویان میگفت این آقای نوبخت سخنگوی دولت مستقیم از من بحث اسناد خزانه رو اومد تقدیر تشکر کرد که گفت به داد این دولت رسید. اسناد خزانه که تو حوزه نوشته شد توی یکی از مؤسسات و دادن دست دولت، دولت به دردش خورد.
تازه حالا شخص مذکور رو ما 1001 ایران بهش داریم، میگیم به نوعی دستگاه توجیه خطاهای بانک مرکزی و بانک‌هاش. در این حال باز حالا باز به عنوان حوزوی اقتصاد خوانده، چون شورای اقتصاد، شورای فقهی بانک مرکزی هم خوش قصه ایه. 10 تا عضو داره، از این 10 تا عضو خب شورای فقهی دیگه، شما تصور میکنید 10 تا فقیه قوی از فحول علما اونجا نشستن. از این 10 تا عضو 6 تاشون که اصلا دانشگاهی هن، اصلا حوزه فقه اینا نمیدونن چی هست اصلا، اقتصاد دانن هیچ، شورای فقهیستا شیشتاشون اصلا فقه نمیدونن چیه، یعنی اگه فقاف شما جا به جام بنویسید خیلی احساسش نمی کنن خب چه فقه مثلا فقه چه فرق داره، دقیقا در این حد اجنبی از معنا هستن. میمونه چهار تا معمم، از این چهار تا معممشون یکیشون که مدتهای مدیدی مرده از دنیا رفته جایگزینش نمی کنن، سختشونه.
البته دو هفته پیش عوض شد.
عوض شد خب خدا شکر. البته که این مدت چند ها چند سال مرده نه. همش میگن 10 تا نیست 9 تا. به قدر تو این یکی هم گل میزنن ظاهرا جاش. هر محضر مبارک تو که اون ستای دیگه فقیهن من دیگه ورود در مصادیق نمی کنم. از محضر مبارکتون که بر تقدیر این جدا سازی دین و آموزه های دینی از ساحت های اجتماعی زندگی بشر چیزی است که تو دنیا پیگیرن. از شما اتفاقاتی که مثلا در فرض بفرمایید که ترکیه احیانا میرید یا در فرانسه یا در بعضی های دیگه در همین راستا است. بعد جدا بکنیم. بوی دین نگیره. دین به هیچ وجه، دین فقط باید در عرصه خصوصی و شخصی باقی بمونه. نباید تو عرصه اجتماع بیاد. اینا همه جای دنیا این کارو نمی‌کنن. تو حال بعضی کشورها اینو پیگیری کردن. تو کشور ما یه عده‌ای به جد دنبالش هستن. عرض محضرتون که خب طبیعتاً اینجا اشخاص میتونن تو زندگی فردشون این کار رو بکنن، دین رو دخالت ندن، اما نه، ما از سطح دولت‌ها داریم سخن میگیم و از سطح کسانی که برنامه‌های توسعه کشور رو برنامه اول، دوم، سوم، پنجم اینا رو می‌نویسن، از اونها داریم سخن میگیم که طبیعتاً چقدر دین رو دخالت بدن. خب اما سکولاریسم تشریعی مقید، من دیگه اون خیلی ادامه دارد اون بحثا دیگه واردش نمیشم چون واقعا میمونم از بحثای دیگه فرصت موقت نداریم. سکولاریسم تشریعی مقید اون چیزی است که بخشی از مسلمان ها و شیعه ها میشه گفت بهش اعتقاد دارن و نه سکولاریسم تکوینی رو هم قبول ندارن، سکولاریسم تشریعی به نحو مطلق رو هم قبول ندارن. یعنی این نیست که بگن کلا دین در سیاست و اقتصاد و اینا دخالت نداره، نه، بلکه در این محدوده زمانی براش تعیین میکنن. اولا مقید به مقام اثباته، میگن در مقام ثبوت همه دین در همه این امور دخالت داره، اما در مقام اثبات ما اینا رو کشف نکردیم، نیست، در اختیار ما نیست. ثانیا محدود به عرصه سیاسته، تو اقتصادش مشکل ندارن، میگن چرا بانکداری اسلامی بشه، چیزای دیگه اسلامی بشه، اما تو سیاست دخالت نکنه. ثالثا مختص دوران غیبته، اینا مثلا شیعیان اینطور قائل هستن، شیعیان این سکولار به این مفهوم قائل نیستن به اینکه ائمه هم حق دخالت نداشتن در سیاست یا امام زمان بیاد حق دخالت نداره، چرا؟ میگن اونا میتونن، ما حق نداریم این کار رو بکنیم. اینم یه چیزیه که پدیده ایه که به شکل خاص حالا شما تا بگن مثلا میگید انجمن حجتیه و کسانی که تو این فضا باشن، انجمن حجتیه تقریبا شبیه اسم رمز شده، یه نشان و نماد شده، حالا نه اینکه طرف کارت عضویتی داشته باشه جایی، ولی این تفکر سکولاریسم تشریعی مقید رو کسی داشته باشه معمولا این متهم میشه به تفکر انجمن حجتیه. حاجا ما وقتمون تا چنده؟ 13:30 خیلی خوب، پس هنوز فرصت داریم. عرض محضر مبارکتون که خب دیگه از این عبور بکنم، این در حقیقت یه مبنای این که اساسا انقلابی تو این کشور صورت گرفت، مبنا این بود که دین بخواد جامعه رو اداره بکنه، اسلام بخواد جامعه رو اداره بکنه. اولین سخن مرحوم امام بود که اسلام در خطر است. ما یک کار کنیم اسلام از خطر نجات بدیم و اسلام رو حاکم بکنیم. این مبناست، نمیشه کسی زیر این بزنه. دقیقاً من چه عرض می‌کنم؟ مبنای دوم یا بگیم خصوصیت دوم، نه مطلقش هم داریم متاسفانه. ولی نه، اونی که رواج دارد، یعنی شخصیت‌های که واقعاً حوزوی سنتی باشن همین مقید فقط هستن. بله، اونی که کسی مطلق قائل باشد، میبینید مطلقش معناش این میشه، ما در بین اهل سنت هم داریم، میگن که حتی پیامبر خدا و امیرالمؤمنین هم حکومت دینی نداشت، ضرورتی اقتضا کرد مدتی حکومت داری کرد، نه حکومت دینی. این حکومت دینی نبود، حکومت اسلامی نبود، ضرورت اقتضا میکرد چند وقتی هم ریاست بکنن، همین، در همین حد، وگرنه حکومت جزء برنامه دین نبوده و چی نیست. به این بیان میگن به نحو مطلقش. احیانا تو حوزه هم هست و خیلی نیستن، کم هستن. اونایی که هستن عمدتا همون مقید هستن. دومین نکته دخالت توده های مختلف مردم در انقلاب اسلامی. من این عبارت باز ایشون رو بخونم چون کوتاه هستش. فرمودن دومم که برای تحقق این هدف، از یعنی برای تحقق حاکمیت خدا و دین خدا، از توده های مؤمن و آگاه و دردمند و فداکار و نه احزاب و گروه ها و سازمان های سیاسی نیروی انسانی لازم گرفته شد و رهبر حکیم نصرت را پس از توکل به خدا از نیروی لایزال مردم جستجو کرد و در سایه مجاهدت 15 ساله جنود رحمان را از بندگان خدا به وجود آورد و در راه خدا به حرکت درآورد. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. اینم خیلی آیه جالبی است، آیه خیلی نکته خوبی دارد، یعنی نکته قابل توجه هستش که هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. خود خدا دارد اینو میگه. اگر ما میگفتیم خدا شما مؤمنین رو با نصرت الهی با هم قاطی کرد، نه اصلا خدا میگه خود من وقتی میخوام شما رو تأیید کنم و کمک کنم و حمایت کنم، هم به وسیله نصرت مستقیم خودم، هم به وسیله مؤمنین. البته مؤمنین هم جنود خداوندن، منتها در حقیقت خدا اینها رو عبدالله ان یجری الامور الا به اسبابها، مؤمنین اینجا سبب میشن و وسیله میشن برای اینکه اون خواست خدا رو انجام بدن. لذا نمیشد که نه مردم کاری نیستن، فقط خدا. نه، خود همون خدا دارد میگد مردم بخشی از کمک من به شما هستن، بخشی از کمک من حتی به رسول الله هستن، تا چه رسد به دیگران. یا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. مردم بیان تو صحنه، مردم اقدام بکنن، البته ما اونها رو تهیج کنیم، به حرکت داری بریم، توعیه کنیم، یعنی وعی و آگاهی لازم رو به اونها بدیم، جهت بدیم، حرکت ایجاد کنیم، اما در سرآخر این مردم هم که باید بیان وسط و عرض محضرتون که این رو برپا بکنن، وگرنه ما در خلع خودمون بخوایم کارا رو انجام بدیم در مقام نظر که فایده ای نداره. یا آیه دیگر، حال آیه که فراوان هست، من دیگه متذکر نمیشم همه رو، تو اون کتاب فقیه حاکم هست که ان شاء الله در اختیارتون قرار میگیره، در سوره مبارکه یوسف آیه 108 عرض محضرتون که قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا و من اتبعنی. تنهایی نیستم، انا و من اتبعنی، مردمم هستن، اینها هم چی حضور دارن. برتقی این نکته است. ببینید اینی که یه سری احزاب خاص، یه سری گروه های خاص، اینا بلندگو دستشون بود، رسانه داشتن، آدمای دانشگاهی بودن یا حزبی بودن، گروهی بودن، تبلیغات میکردن، اینو بذارید کنار. اما اونجایی که انقلاب به حرکت اومد و انقلاب به پیروزی رسید، حرکت توده‌ای مردم بود، حرکت میلیونی مردم بود. خب این حرکت چطور آغاز شد؟ سربازان امام کیا بودن؟ ما نمیخوایم بگیم انقلاب حوزوی است، ولی واقعیت هم نمیتونیم این کار بکنیم. سربازان امام همین طلبه هایی بودن که به سراسر ایران رفتند، عرض محضر مبارکتون که، و شروع کردن تبلیغ کردن و کار کردن. من حالا اینکه میخوام عرض بکنم فقط به جهت اینکه شدت مطلب متوجه بشید، بنده الان فامیلی بنده چی است؟ جا ملک زاده. عرض محضرتون که خب خود بنده رو که شما نمیشناختید هیچ، به طریق اولا اولویت در کار نیست، ولی که حالا مثلا فرض بفهمید که پدر بنده رو شما نمیشناسید، خب اگر هم باشه اون پدر ملک زاده در همین حد، عرض محضرتون که چیزی بیش از این نیست. مثلا فرض بفرمایید که پدر من به عنوان طلبه، میخوام این که مثال عرض میکنم فقط از این حیثه که میخوام بگم ببینید چقدر ناشناسه دارم عرض میکنم، مثال از این حیثه چقدر ناشناسه، به عنوان طلبه معمولی، به عنوان طلبه کاملا معمولی که جایگاه خاصی هم در حوزه نداشته، فقط همین شخص، ما خودشون که نمیگو از طریق اطرافیان اینها رو ما به دست آوردیم، فقط همین شخص به تنهایی 2 سال تمام تو کشور آواره و فراری بوده، از این شهر به اون شهر، از این روستا به اون روستا میرفته، علیه شاه سخنرانی میکره، علیه حکومت طاغوت سخنرانی میکره، میومدن بگیرنش، مردم فرارش میدن، میرفت روستای بعدی به شهر بعدی، اونجا دو مرتبه 2 سال تمام والدین ما میگن مرتبا نیروهای ساواک میریختن تو خونه ما وقت یه بار، تمام خونه رو زیرو میکردن، همشو به هم میختن، باز میرفتن به همین ترتیب. میخوام بگم و ایش خب کی ایشونو میشه هیچ کس، دقت میکنین چه عرض میکنم، خود ایشون هم دنبال این نبوده، توی انقلاب جایگاهی ندارد به من که مقامی داشته باشه، ولی میخوام بگم حالا امسال این چند نفر بودن؟ هزاران هزار طلبه. میخوام بگم تا میگیم طلبه ها سربازان امام بودن، ذهنتون نرد همون کسایی که مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتاب خاطراتشون منتشر کرده، نه عموم طلبه ها، عموم طلبه ها که چه بسا الان هم دارن تو همین حوزه میرن همین پیر مردا، اگه بشینیم پای حرفاش یک خاطراتی باید تعریف کنه، شاخ در میاری، میگه اتوبان رئیس جمهور میشدی پای خاطرات هر محضرتون. که میخوام بگم این عموم طلبه ها قربتن الالله، بدون اینکه جایی ثبت کنن، ساعت بزنن، اینجور کارا در ایران پخش شدن، شروع کردن کار کردن، تبلیغ کردن، مردم رو جذب و دعوت کردن، دقت برای چی عرض بکنم، مطلب رو رسوندن، توده ها به حرکت آمدن. احزاب مگه چقدر عضو داشتن؟ مگه چقدر کار میکردن؟ دقیقا میفرمین چه عرض کنم با همه انحرافاتی که داشتن. فلذا این حقیقتا یک حرکت مردمی گسترده بود که امام راه انداخته بود. اینا رو من سریعتر عبور بکنم. سومین ویژگی ایشون فرمودن، سوم آن که، پس عنوانش اینه، قرار گرفتن خطوط اصلی جامعه مطلوب در منظر همگان. سوم آن که خطوط اصلی جامعه مطلوب یعنی استقرار شریعت اسلامی که متضمن عدل اجتماعی و استقلال سیاسی و استغنای اقتصادی و رشد علمی و اخلاقی است، در منظر همگان قرار گرفت. این طرح ارائه شد، حالا اینکه چقدر بدن موفق شد نشد، اون یه بحثی در ارزیابی کارآمدی انقلاب و موفقیت انقلاب بعد بررسی بشه، اما طرح به درستی ارائه شد. عقل محضرتون که و بله، و شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی که به معنای تبدیل واقعی و همه جانبه بنیانهای زندگی جاهلی به بنیانهای اسلامی است مطرح کردید. این هم طرح ارائه شده بود، 15 سال فرصت کافی بود برای اینکه مردم آشنا بشن. نکته چهارم که ایشون فرمودن، اینکه قبلشه، حالا در دوره مبارزه داریم عرض میکنیم، در دوره مبارزه و بعد تجلی در قانون اساسی بود. نکته چهارمی که فرمودن، پیشاهنگی رهبر حکیم، فقیه و عادل. این سریع عبور کنیم این نکات رو تا وقت تمام نشده. چهارم اون که رهبر حکیم و فقیه که عبد صالح، عبد صالح بود یعنی همون عادل بود دیگه، رهبر حکیم و فقیه که عبد صالح و الگوی مسلمانی بود، خود پیشاهنگ این حرکت در ایمان و عمل شد و این ایمان جان او را چنان لبریز کرده بود که توانست دلهای بی ایمان و ظرفهای تهی را از فیضان ایمان خود در صحنه عمل لبریز و سیراب کند و فروغ ایمان و امید او دیوارهای قطور یأس و بی ایمانی را بشکافد و فضای مبارزه و عمل را پر کند. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. این هم یه ویژگیست، چون درباره رهبری فقیه عادل انشاءالله نوبت بعد جلسه بعد میخوایم مفصل صحبت بکنیم، من اینجا هم معطل نمیشم، عبور میکنم بریم عنوان بعدی که دیگه فکر کنم عنوان یکی مونده با آخرم هستش. عنوان بعدی که فرمودن همین هست، هوشیاری رهبری انقلاب سدی در برابر هر گونه لغزش و انحراف. فرمودن پنجم آن که صدق و صفا و هوشیاری رهبر هر گونه کجروی و سازش و معامله با دشمن را و خلاصه هر آن چیزی را که موجب انحراف از هدف شود ناممکن ساخت و صراط مستقیم انقلاب به سمت هدفها استوار و بی اعوجاج باقی ماند. توضیحات بیشتری فرمودن که دیگه من فرصت ندارم عرض نمی کنم. ششمین موردم بگم و این بحث رو بتریم که آرام آرام جوان مبانی و خصوصیات چون گفتیم با همین دقت بوده. بله برخیش، بله برخیش حالت مبنا دارد، برخ حالت خصوصیت دارد. بله اشکالی ندارد، یکی از خصوصیات این امر این باشد که چنین مبنایی دارد. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خصوصیات یعنی ویژگی ها. اگر شما بخواد ویژگی های یه امر رو بر بشمرید، میگید آ پایه هاش ایناست، هان روبناهاش ایناست، عرض محضرتون که اینا باشه. حالا که تمام شده کار، حالا که تمام شده کار، شما میخواهید از او خبر بدهید، او رو وصف بکنید، ویژگی هاش رو بر بشمرید. شروع میکنید از ذکر زیربناها، میایید تا روبناها. یکی در موقع ساخته، در موقع ساخت درست میفرمایید چون اون زیربناست، اما در موقع توصیف و ارائه میتوانید شروع کنید از زیربناها گفتن تا بیاید به خصوصیات برسید. مورد بعدی که وجود دارد داشتن پیام جهانی هست. اینم یکی از نکاتی است که فوق العاده دارای اهمیته. انقلاب اسلامی ایران چه بخوایم چه نخواهیم، به هر حال به وسیله یک عالم شیعی و با مردمی که اکثریت شیعه بودند این به انجام رسید و پیروزی رسید. لکن از همون روز اول حتی در جریان مبارزه به گونه ای اقدام شد و پیام های امام و برخورد های امام به گونه ای بود که مسلمانان جهان حس نکنن این انقلاب شیعی است. همه حقیقتا اینو یه الثورة الاسلامية، یه انقلاب اسلامی تلقی کنن. و بالاتر از این، امام تا جایی پیش رفت که این فضای گفتمان مستضعفین جهان رو شکل بده. الان ما چون یه مقدار فاصله گرفتیم از اون فضاها، یه مقدار این حرفا برامون جنبه همچین تبلیغاتی و خود مثلا شعاری پیدا میکنه، اما واقعیت این است اگر ما رجوع بکنیم به آرشیو هایی که وجود دارد، از فرض کنیم پایان نامه هایی که تو سراسر دنیا نوشته شده، کتاب هایی که نوشته شده، شما در این در مصر زمان سادات و بعدم حسنی مبارک که دیگه دشمن ایران هست، شما ببینید که حجم مقالات، کتاب ها و پایان نامه هایی که درباره انقلاب اسلامی ایران نوشتن چقدره. اینقدر زیاد، یعنی هزاران هزار، بالغ بر هزاران هزار مقاله و البته حالا تعداد زیادی کتاب و پایان‌نامه اینها فقط در تحلیل انقلاب اسلامی ایران، کجا؟ تو مصر زمان سادات و حسنی مبارک ها، مصر دشمن انقلاب اسلامی ایران، اینا تدوین شده است و در سراسر دنیا هم به همین ترتیب، یعنی در آمریکای جنوبی در اونجا واقعا احساس می‌کردن که مثلا به زعم خودشون که اگر ما یه مثلا فرض کنیم کاسترو داریم، یه چگوئرا داریم و مثلا فرض کنیم بعدن حالا شخصیت دیگه از این ور بخوان حساب بکنن، مثلا از محضر تو یکم یه خمینی داریم و یه نلسون ماندلا هم در آفریقای جنوبی داریم، یعنی اینا رو در ردیف هم حالا به زعم خودشون جز شخصیت‌های بزرگ انقلابی حساب می‌کردن و این رو باورشون این بود که انقلاب مستضعفین جهان هست. فلذا در همه جای دنیا که احیانا ایرانی‌هایی که بودن یا مسلمین یا شیعیان تظاهراتی به نفع انقلاب اسلامی ایران که می‌کردند، دیگران هم حضور پیدا می‌کردن، مسیحی‌ها، کمونیست‌ها، دیگران حضور پیدا می‌کردن و شعار به نفع انقلاب اسلامی ایران می‌دادن. بنده تو بعضی از این کشورهایی که شخصا حضور داشتم احیانا می‌دیدم افرادی که حالا اینا به مرور از وهابی شده بودن، جزش شیوخ وهابی مبلغین وهابی بودن، از همین غربی هایی که البته اینطور شده بودن، خودشون جزء خاطرات دوران انحرافشون نقل می‌کردن که بله اولی که انقلاب اسلامی ایران پیروز شده و ما اینقدر دیگه با تعبیر خودشون کریزی شده بودیم و دیگه اینقدر جوگیر، ما میگیم جوگیر، حالا مثلا تعبیر کریزی مناسب برای این تعبیر است، عرض من کریزی یعنی هم جوگیر شدن و بله ولی اینطوری، عرض منظورتون که اینقدر دیگه مثلا ما هم قاطی کردیم، ما هم می‌رفتیم شعار می‌دادیم به نفع انقلاب اسلام، مثلا فقط جمهوری اسلامی، اینجور شعارها رو ما مطرح می‌کردیم، اینجور خاطرات دوران انحرافشون، دوران جاهلیتشون این بود که نشون داد حتی اینا هم آمدن تو صحنه، اینا هم آمدن تو صحنه، نه اقدام می‌کردن، فضا رو همچین فضایی ایجاد کرد، پیام جهانی بود، ولذا این پیام هر جا هم که رسید اثر خاص خودشو گذاشت، هر جا رسید اثر خاص خودشو گذاشت، تحولاتی که ایجاد کرد عجیب و غریبه. از محضر مبارکتون که شما، من مثال بزنم، شما در همین قاره آفریقا، در قاره آفریقا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تعداد سیاهان، تعداد آفریقایی های بومی پیرو مکتب اهل بیت، یعنی شیعه، این شاید از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کرد. چقدر فرق چرت بکنم، من نوار سفید پوست شمال آفریقا رو نمیگم، اون آفریقای عربیه، سفید پوست ارمنستان تو که مصر و لیبی و الجزایر و مراکش و تونس، اونا رو نمیگم، اونجا شیعه داشت، دقیقاً فرق چرت بکنم، نه خیلی زیاد ولی بالاخره بودن، نه قسمت آفریقای سیاه رو میگم، یعنی زیر اون نوار شمالی بیاد تا آفریقای جنوبی، دقیقاً فرق چرت بکنم، اونم از بومی هاشون میگم، نه مهاجرین، بومی ها، آفریقایی های سیاه پوست، اینها تعداد شیعیان به انگشتان دست نمیرسید الان و متأثر از انقلاب اسلامی ایران بالغ بر 50 میلیون نفر تخمین زده میشه، سیاه‌پوستان شیعه به شکل خاص، دقیقاً فرجی عرض بکنم، همسایه مکرم ما که ما زیر سایه ایشون هستیم، حضرت آیت الله وحید خراسانی، یه وقتی یکی از آقایان از شخصیت ها آمده بود تایلند، ما در تایلند یه مرکز قرآنی اونجا بود که فعالیت میکردیم در شهر بانکوک، عرض محضر مبارکتون که ایشان آمده بود و وضعیت تشیع اونجا دید که شیعه پس از انقلاب اسلامی اینجا چگونه به وجود آمد و رشد کرد. ذهنتون نرد به اون شیخ قمی که 400 سال پیش رفته بود از تا، نه او رفته بوده تشیع و برده بوده، من داده که تشیعی که از زمان اون مونده یک گروه فوق العاده محدود مذهبی و فرقه‌ای هستن، اصطلاحا هم بهش میگن جاوسن، جاوسن همون یا حسینه، چون اینا شعار میده یا حسین یا حسین، آرام آرام نام گروهش جاوسن، الان میگن گروه جاوسن ها، اونا مشخصا هنوزم هستن، نه شیعیان جدید، شیعیان تحت تاثیر انقلاب اسلامی، شما وقتی در همون شهر بانکوک میرید مثلا، فرض کنید که این بزرگراه‌ها و این پل‌هایی که وجود دارد، پل‌های چند طبقه‌ای که مثلا تو طبقه بالایش که در طبقه ششم این پل که دارید میرید احساس می‌کنید سوار هلیکوپترید، اینقدر دیگه بلنده، غربی ها البته برای خودشون ساختن، رفتی بانکوک یا نداره، اونو خواستن بیل عیاشی کنن، شهر رو برای خودشون جالب ساختن، بگذاریم رو اون هر مثلا که پل دارید با ماشین میرید و احساس به تو آسمون هستید، از همون جای دفعه این مناره های مسجدی رو میبینید و تابلوی عظیمشون نشید، مسجد امام علی علیه السلام، اصلا دلتون روشن میشه، تایلندی که غربی ها بهش میگن فاحشه خانه، غربی ها بهش میگن پاهشه خانه، در دل این مرکز فساد غربی ها، در دل این مرکزی که غربی ها درست کردن، البته بنده خود خودشون این کارا نبودن، اما بالاخره غربی ها خودشون درست کردن، در دل این مرکز شیعه به وجود آمده، شیعه قوی، ده ها هزار بلکه صدها هزار شیعه در سراسر این کشور و حالا کذا کشورهای دیگه، الان من میخوام نام برم طول میکشه، دقت میکنید چه عرض میکنم، حالا یه آقای اومده بود دیده بود از معتمدین از سایت الله وحید خراسانی دیده بود این صحنه رو سالها قبل، اومده بود برایشون تعریف کرده بود، گفت آقا شما اینقدر هی بالاخره اشکال میکنید، ایراد میکنید مثلا به جمهوری اسلامی و فلان از این حرفا و میگید بله اینا در مقابل اهل سنت خیلی کوتاه میان فلان، مثلا بگه شما چی دوست دارید، غیر از این دوست دارید که تشیع احیاء بشه، در جهان گسترش پیدا بکنه، چی بشه؟ خب این کار جمهوری اسلامی کرده در طول مقدار تعداد شیعه ای که در اثر پیام انقلاب اسلامی ایران در سراسر جهان درست شده با کل تاریخ قابل مقایسه نیست. در این مقطع کوتاه منظورم است، خالص قابل قیاس نیست، درصدش و حجمش نمیشه مقایسه کرد. و بعد گزارش تایلند رو گفته بوده، حضرت آقام فرموده بودن که از آیت الله وحید هم فرموده بودن که اگر نبود که خبر واحد را در موضوعات حجت میدانیم کلام شما رو قبول نمیکردیم. عرضتون که از باب حجیت تعبدیه، بله هر محضرتون که بله بله محضر مبارکتون که برای شما صلاح نیست اون مناطق، بله جای دیگه هست اتون آدرس میدم. از محضر مبارکتون که بر تقدیر مراد این هستش که میخوام بگم این شرایط هست. بنده تو چند قاره کشورهای فراوانی رفتم، شخصا حضور داشتم و شخصا دیدم، اینا کسی برای من نقل نکرده. کسی بر از این صحنه‌ای که من مواجه شدم، رفتم در یه هتلی در کجا، مثلا فرض کنید در کنیا، در نایروبی، عرض محضرتون که وارد هتل شدم، خب آمدم برم تو همون ریسپشن هتل، تو همون ورودی هتل، پذیرش هتل، دم یه دونه چیز گذاشتن، یه دونه سبد گذاشتن، سبدای چی گذاشتن اونجا، سبدای سبدای با حسیر درست میکنن، چی بهش میگن، از سبدای حسیری از محضر گذاشتن. بعد یه قطعات چوب بود، مثلا تقریبا این اندازه، مثلا فرض کن این اندازه بودش، روش برچسبی چسبیده شده بود، عکس امام بود یا عکس رهبری، یه جمله از ایشون به زبان انگلیسی. یعنی کسی میخواست وارد این هتل بشه، هدیه هتل به میهمانانش این بود که یه عکس امام با یه جمله از انگلیسی ازشون، یه عکس رهبری. شما بینکم و بین الله در تمام ایران بگردید همچون هتلی پیدا میکنه؟ نه واقعا پیدا میکنه. خب اونجا نه هتل ربطی به ایران داشت، نه از ایران تغذیه مالی میشه، هیچ ربطی به ما نداشت. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ هیچ ربطی به ما نداشت. در این امر تو انجام خودشون انجام میدن. اینی که اسامیشون احیانا بزن، شما گاهی شنیدید، حالا من چون کنیا رو گفتم بذارید مثال دیگه، در کنیا ما یه معلم 28 ساله داشتیم، عرض محضرتون که این سه تا پسر داشت، اسم پسر اولش گوشته بود خمینی، پسر دوم خامنه‌ای، پسر سوم شهید مطهری. از محضرتی که شهیدم گذاشت گوشته بود، از محضرتی که بله. یا ما باز حالا از آفریقا تا بیرون نرفتم، از محضرتی که آفریقای جنوبی مثلا یک کسی داشتیم در اشراق هم کیپ تاون بود، از محضرت در اونجا داشتیم، این اصلا اسمش خمینی بود، از باباش اسمش گوشته خمینی. از این افراد یا باز شخص دیگه داشتیم اسمش رو گذاشته بود محمد حسین فهمیده، اسم خودش رو گوشته محمد حسین فهمیده، خانم چون تازه مسلمان شده بودن و شیعه شده بودن، اسم خودش رو تغییر داده گوشون محمد حسین فهمیده، میخواست خانومش هم هموز بشه، اسم خانومش گوشون فهیمه، عرض محضرتون که. و میخواست از این افراد شما مالزی یه ساختمان، یه برج دوقلویی داشتن، یه برج دوقلویی داشتن به لحاظ مهندسی دارن اشکال داشت، یکی از این برجا فرو ریخت، یکی از برجا فرو ریخت، خب مردم هجوم آوردن، خبرنگارها چی فلان از این حرفا. بعد زیر این آوارهای این ساختمان مقادیر فراوان عکس امام پیدا شد که دیگه پلیس جلوی خبرنگارا گرفتن، عقب روندن از این حرفا که اینا مثلا عکس فیلم تهیه نکنن. خب دیده بودن دیگه عکس تهیه شده، عرض محضرتون که مقادیر زیاد عکس امام تهیه شد. من باز یه مثال دیگه براتون بزنم، یه وقتی ما در اندونزی بودیم در جاکارتا، از ما دعوت کردن که یه جزیره یدم تو اقیانوس کجا سنتی استرالیا فلان، و گفتن که شما حاضرید بیاید برای نام مثلا سخنرانی کنید، بحث کنید. من گفتم ما که میقات که میرید، میگه که چیزی نیست. از محضر مبارکتون که رفتیم اصلا اون وقت هنوز با میقات آشنا نشده بودیم، چون هنوز تاسیس نشده بود. از محضر مبارکتون که رفت. حالا اونجا حالا چیزهایی که ما دیدیم واقعا از عجایب که من به شما میگم، ساعت ها وقت برای این مردم، مثلا مسیحی ولی در دل این مسیحیت چطور یه نفر آدم از طریق اینترنت با اسلام و تشیع آشنا شده بود و شیعه شده بود و شروع کرد کار تبلیغ کردن تو دانشگاه ها. یک نفری هزار نفر اونجا شیعه کرده بود، یک نفری هزار نفر، همم جوان تحصیل کرده دانشگاهی، اصلا دیدنی بودن، صفا خلوص پاکی، اصلا آدم می‌خواست اینا اصلا بپرسته، از بس اینا پاک بودن و خالص بودن. و چه عرض کنم خدمتتون، بگذارید من تو اونجاها باز ما همین صحنه رو مشاهده کردیم. یه آقایی بود از من خیلی اصرار کرد که گفت شیخ بریم از محضرت که منزل ما، اینا جوری هم برام برنامه‌ریزی کردن که دقایق پشت هم دیگه از اینجا به اونجا فرصت استراحت هم ما نمیدادن. قرار شد که تو بین مسیر که داریم میریم، از یکی از مسیرام از جلوی خانه ایشون بود، بریم خونه ایشون. به قول خودش، حالا به تعبیر خودش، به زن خودش میگفت تبرک بشه منزل ما. عرض محضرتون که نفتی منزلش طبقه بالای کارگاهش بود، پایین کارگاه بود، تولد لباس داشت. عرض محضرتون که طبقه بالا منزلش، ما رفتیم انتهای کارگاه از پله ها بریم بالا که منزل ایشون، من دیدم به سقف این راه پله اون عکس امام هست که امام دستور اینطوری کردن، حتی این چیزی این کارو کردن، یه عکس معروفه اینطور کردن، این عکسو به سقف چسبونده. گفتم این دیگه چیه؟ سقف؟ گفت این رو ما چسبوندیم که خودم به خانوادم صبح که از خانه خارج میشیم از زیر دست امام عبور کنیم و دوباره بر میگردیم منزل از زیر دست امام عبور کرده باشیم. تو همون منطقه بازی جوان دیگه به من میگفت اینجا یک شب من داشتم توی خیابون میرفتم، جزیره نزد استرالیا دارم میگم، اون قوم و اینا رو نمیگم خدمتتون چون اینجا که پیدا نمیشه این چیزا، هر منظرتون که اون یه جوانی برام تعریف میکرد، خودش به من میگفت دایی بر کذبم نداشت بود رفتین ما عبوری مسافر بودیم، هر منظرتون که میگم من یک شب داشتم میرفتم سه تا دزد جلوی من رو گرفتن. خب میگه اون مهمترشون چاقو هم داشت، گفت طبیعیه که وقتی کسی با چاقو جلو شما رو بگیره شب هم از تاریک سه تا مستن طبیعی ترین کاری اینه که شما پولتو بهش بدید دیگه، چون بحث میدن داره دستن عرض مذارت که من گفت خیلی مؤدبانه بده که گفتگوی صورت بگیره کیفمو در آوردم تقدیم کردن، گفت کیف منو باز کرد دوباره بس به هم داد، به اون دو تا رفیقش گفتش که این تو کیفش عکس بسیار عکس آدم بسیار بزرگی رو داره، ما کیف اینو نمیزنیم. گفت من تو کیفم عکس امام داشتم. او دزد اونجا توجه دارد که این آدم تو کیفش عکس امام داره، عرض محضرت این که کیف اینو نمیشه زد، دقت میکنه تو کارائیب عرض محضرت این که حد فاصل میان آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی تو منطقه کارائیب یه بنده خدایی دعوت کرد تو منزلش، دیدنی بود کاغذ دیواری شد اصلا دیوار خانش تمام عکس های شخصیت های ما، البته بگذاریم که بعضی شخصیت که زده بود دیگه الان دیگه جزء مخالفین حساب میشن، هر محضر تو که بیدید مرخواه نمیزد، هر که معمم بود هر چی عمامه دار بود چسبید به دیوار، هر محضر تو که تمام پر بود از عکس ها اینا اصلا که و افتخار میکرد که این شخصیت ها اینجا وجود دارد. من این مثال دیگه هم بزنم ارزم تمام بکنم و وقت اون تمامه، بنده دعوتم کردن نیجریه، همین آقای شیخ تکتکی دعوت کرد ما رفت به نیجریه سالها قبل، عرض محضرتون که رفتم اونجا، ما برنامه‌ام در لگوس بود در جنوب نیجریه، عرض محضرتون که خب رفتیم بخاطر چون خانواده‌ام همراه ما آمده بودن، اولین سفر بود خانواده‌ام با خودم می‌بردیم چون معمولا سفر خارج نمی‌برم خانواده رو، حالت جهادی و از این ور به اون ور اصلا وقت استراحت نشیم، نه اصرار کردن که تو میری خارج ما نمی‌بری، یعنی چه بگو آقا حالا این اولین بار آفریقا می‌خواستم برم، عرض گفتم این سفر قبلی کاش می‌گفتید اروپای آمریکای جای این آفریقاست، من نرفتم اصلا نمی‌دونم چه جوری بشه، گفتم نه ما میایم درست میشه چیزی نمیشه دیگه، بردیم اینها رو خانه بردیم و کار نداریم، در لگوس ما از هواپیما که حالا فرودگاه جلومون گرفتن و مثلا اونم بگذاریم و اون چند تا ماشینی که شیعیان آمده بودن هم گروه زکزکی آمدن به استقبال ما، بنا بود ما رو ببرن برای جلسه ای و برای سخنرانی، ما دیدیم که اینا ما رو بردن به سمت فرودگاه داخلیشون، این فرودگاه بین‌المللی بود فرودگاه داخلی، گفتم اینجا چیه دیگه، مگه برنامه گفت نه دولت حساس شده رو برنامه شما چون اسمنده توی بعضی این بلک لیست ها هستش، گفت اینا حساس شدن شما بی اولین سخنرانی میگیرنت اصلا دیگه نقض قرار میشه اومدن بی خاصیت میشه فایده نداره ببریمت شمال اونجا بهتر هست، از منظرتون که ما رو برن فرودگاه داخلی پرواز برای شمال نیجریه مرز نیجر شهر، از منظرتون که بفهمین کانو رفتیم اونجا شهر کانو رفتیم اونجا وارد شدیم، از شانس بعد ما بوکو حرام اعلام موجودیت کرده بود، تازه اعلام موجودیت کرده بود، ما رسیدیم اونجا درگیر شهر حالت جنگ داشت، یعنی همون چند روزی که من اونجا بودم 170 نفر رو کشتن، عرض منظرتون که بمب و انفجار و فلان از یک یه تعداد شیعیان لبنانی اونجا بودن که از قدیم اونجا مشغول تجارت و اینا بودن، یه هتلی داشتن خانواده گوشتیم اونجا که خیارم راحت بشه جاشون امن است، خودمون از برام میرفتیم کار ندارم، یه روز توی یکی از این خیابون‌هاشون ما میرفتیم، میرفتم مجلس آقای هم که شهیدم شد معاون زکزکی که شهید شد، حالا هرچ از محضرتون داشتیم مجلس ایشون میرفتیم که اونجا من میخواستم سخنرانی بکنم، از جلسه ایشون که آمدیم بیرون داشتیم میامدیم، خب من با همین لباس بودم دیگه داشتم میامدم، از محضرتون که دیدم یه موتوری از دور من رو دید، تا دید موتور رو حالا هم روشن کرد یا گاز داد بالاخره راه افتاد با سرعت به سمت من، گفتم خب دیگه ما هم دیگه آسمانی شدیم، این برای عملیات انتحاری داره میاد، اصلا خاطرتون که مثلا خب خیلی جالب نه ما عقب نشی در بریم فرات زش بود که به کلاس ما نمیخورد، بعد محضر ما تو رو درواسی بودیم، بعد محضرتون که هیچی ما خیلی آرام و مؤدب قدم زنان حرکت میکردیم و اینم با موتور با سرعت به سمت ما میاد، با موتور آمد و رسید و نگه داشت و از موتور پیاده شد و گفت شما از ایران هستید فلان اینها عالم از ایران، رو گفتم که بله فلان، خب ما روسی کرد و اظهار محبت کرد و اینها، در حینی که داشتیم با هم صحبت می‌کردیم من نگاهم افتاد به جاسوسی موتور این پیرمرد در شمال نیجریه در مرز نیجر کنار صحرا، دیدم عکس شهید اسخر همت رو جاسوسیشه، شاخ در آوردم گفتم خدایا اینجا شهید همت اش کا میکنه، هر بازارتون که یعنی شاید جاسوسی جوانای ما تهران نباشد که او بود، دقیق میکنم چه عرض کنم، میخوام بگم اینا اون چیزاییست که رفته در سراسر دنیا، در انگلستان شما بپرسید، در انگلستان گفته میشود اصل این که ما الان اتحادیه مسلمین در انگلستان داریم، پارلمان مسلمین داریم، مسلمین برای اولین بار دور هم جمع شدن به خاطر فتوای اعدام سلمان رشدی بود که امام صادر کرد. وقتی این رو امام فرمودند، تازه برای نخستین بار مسلمین اینا، هم کلیم صدیقی اینا که از دنیا رفت دیگر، اینا برای اولین بار دور هم جمع شدن و این رو ایجاد کردن. در آمریکا ما مرکز اسلامی داشتیم که اختلافشون با هم دیگه، مرکز اسلامی اسلامیک سنتر در شهرهای مختلف آمریکا، اختلافشون بر سر این بود که این مرکز میگفت ما پیرویمون از ولایت فقیه بیشتره، اونا میگفتن ما پیرویمون بیشتره، که ما میگفتیم دعوا نکنید، بالاخره هیچ کدومتون همتون خوبید، ما پیروی نداریم، عقل محضرتون که و تو کشورهای دیگه هم این پیام رفته. من کی دارم به شما خبر میدم؟ بنده به لحاظ سنی اقتضا نمیکرد سنم که اول انقلاب رفته باشم این کشورها رو دیده باشم. خب تو شرایط اول انقلاب اونایی که بودن میگن خیلی شدیدتر بوده، خیلی قوقا بوده. جنگ 8 ساله رو که درست کردن، تعصبات عربی عجمی و تعصبات سنی شیعی رو که تقویت کردن، سعی کردن جهان اسلام رو از ما دور بکنن و فاصله بگیرن و سعی کردن در تمام دنیا در واقع ایرانوفوبیا راه بیاندازن، ایران حراسی راه بیاندازن، خیلی تازه از دست رفته. تازه میخوام بگم ما الان خیلی، من دارم از زمانی به شما خبر میدم که تازه خیلی چیزا از دست رفته، زمانی دارم به شما گزارش میدم که دیگه وگرنه اول انقلاب که این به مراتب بیش از این حرفا بوده. این نبود الا اینکه این پیام این انقلاب پیامی بود که برای مردم جهان، برای مستضعفین جهان، برای مسلمین جهان اینها جذاب بود. میگه این پیام درسته، این پیام انسانیه، پیام الهیه، پیامی است که میتونیم بپذیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.